Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 18 از پادکست پرسه است. تو پادکست پرسه من از گشت و گذارام، کنجکاویام و پرسه هام لابلای کتابا میگم. اپیزود 18 پادکست پرسه و بخش دوم از پرونده هیولای خود را بشناس تو شهریور 1400 منتشر میشه. این اولا بگم یه خبر دارم که آخر اپیزود بعد از اینکه حرفا رو زدیم و شنیدیم اونجا میگم. تو اپیزود قبل یه کمی و واقعا یه کمی درباره بعضی از مواد سایکو اکتیو گفتیم، درباره یه تعدادی از اونایی که اصطلاحاً اعتیاد آورن، از ماریجوانا تا انواع اوپیتا مثل تریاک و هروئین و ترامادول و انواع دیگه شون، و همینطور از خانواده مواد محرک مثل کوکائین و کرک و انواع آمفتامینا مثل شیشه و چیزهای دیگه. تو اپیزود قبل سعی کردیم یک چیزی رو بفهمیم که اصطلاحاً بهش میگن وابستگی جسمی یا physical dependence. هر کدوم از این مواد یا هر خانواده از این مواد به یه طریقی روی بخشایی از مغز اثر میذارن و یه تغییری روی سیستم ادراکی ما میدن. و هدف ما هم این بود که سعی کنیم بفهمیم اعتیاد اصلاً چیه؟ چطور باید تعریفش کرد؟ اینکه اعتیاد رو چطور باید تعریف بکنیم و بفهمیم فقط هم یه موضوع علمی آکادمیک نیست. مسئله فقط این نیست که اعتیاد رو باید بذاریم توی قفسه ویژگی‌های شخصیتی یا بذاریمش تو پوشه بیماری‌ها و اختلال‌های ذهنی و مغزی. اعتیاد جنبه‌های خیلی گسترده‌ای داره. مسئله سوء مصرف مواد توی همه جوامع مشکلات خیلی جدی درست می‌کنه. سرمایه‌های انسانی و اجتماعی بزرگی رو هدر میده و رنج و درد خیلی زیادی برای آدم‌ها به همراه داره، چه برای خود فرد معتاد و چه برای خانواده و اطرافیاش. برای همین اینکه اعتیاد رو چجوری تعریف می‌کنیم باعث میشه که بهتر بتونیم دنبال دلایل و ریشه‌هاش بگردیم، بهتر بتونیم اون عواملی رو تشخیص بدیم که احتمال اعتیاد رو بیشتر می‌کنن و بعد تو قدم بعد سعی کنیم که یک راه حلی برای اون عوامل پیدا بکنیم. پس هدف اینه که شاید با شناخت اعتیاد بتونیم راه حل‌های بهتری براش پیدا بکنیم. این موضوع جنبه دیگه هم داره. توجه کردن به پیچیدگی‌ها روش برخورد ما رو با مسئله واقعا تغییر میده. فرض کنید که شما در مقابل یه دستگاهی، یه وسیله‌ای وایستادید، مثلا یه دستگاه فتوکپی که فقط یه دونه دکمه داره، خاموش روشن. و بعد می‌خوایم با این دستگاه کار بکنید. چقدر ممکنه که دقیقاً اون نتیجه دلخواهتون رو بتونید از این دستگاه بگیرین؟ دستگاه یا روشنه یا خاموشه. یعنی تقریباً هیچ کنترلی روی کارش و روی نتیجه نهاییش نداریم. اما حالا فرض کنیم که این دستگاه چندین و چند تا کلید و اهرم و ناب و اینا داره که هر کدوم از اینا یه تأثیری روی کارش میذاره. با کار کردن با اینا، دستکاری کردن این پیچ و دکمه و اهرما احتمال خیلی بیشتری داره که بتونیم یاد بگیریم و دقیقاً اون کپی رو که می‌خوایم با شدت رنگی که می‌خوایم، تو اندازه‌ای که می‌خوایم و به تعدادی که می‌خوایم به دست بیاریم. خیلی از مسائل من جمله همین اعتیاد همین جوریان. اینکه بگیم اعتیاد یه ویژگی شخصیتیه و بعضی آدم‌ها شخصیت ضعیفی دارن و معتاد میشن، این توصیف تنها راهی که پیش روی ما میذاره اینه که این آدم‌ها رو سرزنش بکنیم. اما اگه بتونیم از جزئیات و پیچیدگی‌های موضوع مطلع بشیم، اگه بتونیم ببینیم که ده‌ها و صدها و بلکه هزاران عامل مختلف روی هم اثر میذارن تا یه رفتاری مثل اعتیاد درست بشه، حالا احتمال بیشتری داره که بتونیم یه جایی توی اون فرایند اثری بذاریم و نتیجه کارکردش رو تغییر بدیم. طی چند دهه گذشته جوامع مختلف کم کم دیگه اعتیاد رو نه به عنوان یک نقص اخلاقی و شخصیتی، بلکه به عنوان یه بیماری دیدن. اما بازم همچنان توافق جدی وجود نداره که چطور باید این پدیده رو بفهمیم. در طول زمان و با بررسی‌های مختلفی که انجام شده، سه دسته تعریف مختلف برای اعتیاد معرفی کردن. اعتیاد به عنوان انتخاب، اعتیاد به عنوان خوددرمانی یا سلف مدیکیشن و اعتیاد به عنوان بیماری. مدل اول میگه که اعتیاد یه انتخابه و تأکیدش روی تغییراتیه که توی فرآیندهای فکری فرد اتفاق میفته. بالاخره تصمیم به مصرف مواد یه انتخابه، یه تصمیمه. بله، حالا کمتر کسی میگه که اعتیادی انتخاب خوبه، اما اغلب فکر میکنن که مصرف مواد دست کم توی کوتاه مدت تصمیم معقولیه. مثل وقتی که کاهش دادن درد یا احساس خلاصی و آرامش از دردی که مصرف مواد ایجاد میکنه تقریبا هر فکر و هر انتخاب دیگه ای رو از فرد میگیره. این مدل البته یه زبون تند و تیزی در اختیار کسایی قرار میده که میگن معتادا اینا یه مش آدم بی اراده ان، اینا ضعف اخلاقی دارن، ضعف شخصیتی دارن و با این انتخابشون به خودشون و دیگران ضرر میزنن و از این حرفا. اما این مدل به این سادگی ها هم نیست. کسایی که اعتیاد رو از زاویه انتخاب میبینن و البته جدی بخوان فکر بکنن، میگن که یه عواملی، یه پارامترایی هستن که از کنترل خود فرد خارجن، مثل فقر، مثل جدا افتادن از اجتماع و خانواده. و تو چنین شرایطی مصرف مواد یه انتخاب کوتاه مدت خوبی به نظر میرسه. یادمون هست که مواد چه حالت‌ها و چه احساسایی تو فرد ایجاد میکردن. فهمش خیلی سخت نیست که کسی بخواد از این مواد به عنوان یک راه حل موقتی برای مشکلاتش استفاده بکنه. یه نوجوان رو در نظر بگیری که درست وسط اون فرایند پرآشوب رشد و بلوغ قرار داره، همه چیز دنیا داره تو نظرش عوض میشه و تقریبا هیچ نقطه قابل اتکا و مطمئنی براش وجود نداره. علاوه بر همه این آشوبها، به عنوان یه نوجوان عملا روی هیچ بخشی از زندگیش کنترل هم نداره. رفت و آمد و خورد و خوراک و برنامه‌هاش، اینا همه توسط دیگران تعیین میشه. طبیعیه که احساس ناتوانی و تنهایی و فرسودگی و تلخی بکنه و مواد سایکواکتیو بهترین راه حل برای چنین شرایطی. همه اون مشکلات رو کنار میزنن، زندگی جالب و مفرح و دلپذیر و امن و زیبا میشه. البته طبیعتا میدونیم که این راه حل فقط توی کوتاه مدت جواب میده و تو میان مدت و بلند مدت درمان از خود درد بدتر میشه. این مدل اعتیاد به عنوان انتخاب یه چیزی هم بهتر از مدل بیماری نشون میده، اینکه چطور میشه یه معتاد میتونه ترک بکنه. ما میبینیم که وقتی به مرور زمان یا با مداخله خود فرد و اطرافیاش شرایط بیرونی فرد عوض میشه، انتخابای اون هم عوض میشه. پس تعجبی نداره که ببینیم تو موارد زیادی وقتی فرد تصمیم به ترک کردن میگیره که شرایط زندگیش تغییر میکنه. قبلتر ماجرای سربازای آمریکایی رو گفتیم که توی ویتنام به هروئین معتاد بودن و بعد بعد از برگشتن به خونه بیشترشون خیلی راحت ترک کردن. پس این مدل اوله که میگه اعتیاد یک انتخابه. درسته که انتخاب میان مدت و بلند مدت خوبی نیست، اما یک انتخابیه که فرد تحت شرایط موجود انجام میده. مدل دیگه‌ای که اسپوردی میگه که اعتیاد یه نوع خوددرمانیه، سلف مدیکیشنه. مثل وقتی که شما مریض شدی و بر اساس تجربه های قبلیت شروع میکنی بدون مشاوره با پزشک دارو مصرف میکنی. این مدل یه ترکیبیه و یه ملغمه ای از ایده هایی که از روانشناسی و پزشکی و بخشی هم از جامعه شناسی اومده، اما ریشهش توی موضوع فرایند رشده. ایده پشت این مدل اینه که در طول فرایند رشد از کودکی به نوجوانی و بلوغ همیشه این امکان وجود داره که مشکلات عاطفی سلامت و آسایش فرد رو به خطر بندازه. اون وقت فرد شروع میکنه به امتحان کردن استراتژی‌های مختلف تا با اون مشکلش مواجه بشه، تا وقتی یه چیزی رو پیدا کنه که جواب بده، من جمله مصرف مواد. در بین مشکلات و مسائلی که میتونه گرایش رو به اعتیاد تشدید بکنه، آسیبای کودکی خیلی مورد توجه هستن، چه آسیبای عاطفی و چه آسیبایی مثل سوء استفاده های جسمی و جنسی، یا مثلا سوء مصرف مواد بین افراد درگیر اختلال PTSD یا اختلال اضطرابی پس از سانحه بین 60-80% گزارش شده. از طرف دیگه بین معتادا هم این اختلال PTSD بین 40-60% دیده شده. به همین دلایل هم است که کسایی که طرفدار مدل خوددرمانی هستن میگن که این یک مثال برای اینه که افراد از مواد استفاده میکنن تا مثلا با استرس مقابله بکنن. اینکه شروع مصرف مواد یک انتخاب باشه و یک راه درمانی باشه که دست کم در شروع کار خوب به نظر میرسه، نکته اینجاست که مواد زدن و الکل خوردن باعث میشه که فرد حال خوشتری داشته باشه، البته تا وقتی که دیگه جواب نده. جنبه تاریک اعتیاد هم همونطور که گفتیم اینه که خود اعتیاد تبدیل میشه به یک منبع عظیم استرس و رنج، مخصوصا وقتی که آستانه تحمل بدن در برابر ماده بالا رفته و سطح پایه فعالیت تو مغز تغییر کرده و عوارض کمبود ماده خیلی سفت و سخت خودشو نشون میده، یعنی همون چیزهایی که تو اپیزود قبل گفتیم. پس این شد دوتا مدل، یکی اعتیاد به عنوان انتخاب و یکی هم اعتیاد به عنوان خوددرمانی. در مقابل این مدل، مدل پزشکی هست که میگه اعتیاد یه بیماریه، اعتیاد یه بیماری مغزه. نشونش چیه؟ نشونش همون تغییراتیه که توی بخشای مشخصی از مغز اتفاق میفته، مخصوصا اون بخشای مربوط به پاداش یا ریوارد سنتر یا مثلا همون سیستم دوپامینی. با مصرف مواد همونطور که توی اپیزود قبل گفتیم، سیستمای مغزی که مسئول انتظار برای پاداش، انگیزه دادن برای دنبال کردن اون پاداشا و ارزیابی پاداشا هستن، اینا تغییر شکل میدن. عصب‌شناسا تغییرهای دیگه هم پیدا کردن که توی سیستمای کنترل شناختی و همینطور سیستمای مربوط به تأخیر انداختن پاداش اتفاق میافتن. اینکه الان اینو نخور تا بعداً سود بیشتری ببری، و همینطور سیستمای مربوط به مهارت‌های انتزاعی مثل مقایسه، پیشبینی نتایج و انتخاب بین گزینه‌های مختلف. تحقیقات مختلف مدت هاست که داره نشون میده که سطح دوپامین با مصرف مواد بالا پایین میشه. با مصرف ماده یا با رسیدن نشانه های نزدیکی مصرف ماده یا نشانه های نزدیکی مصرف ماده، سطح دوپامین شروع میکنه به بالا رفتن. و در مقابل، در ارتباط با چیزایی که قبلا سطح دوپامین رو بالا میبردن مثل غذا یا سکس، دیگه چه اتفاقی نمیفته. این یعنی رفتار فرد رو تغییر میده. از طرف دیگه دوپامین شکلگیری سیناپسا یا اتصالای عصبی جدید رو تقویت میکنه. پس تغییر در سیستم دوپامینی باعث تغییرات ساختاری توی مغز و توی شبکه سیناپسا میشه. یعنی به زبان استعاری سیمکشی بنیادی مغز رو تغییر میده. مخصوصا توی یک بخشی به اسم استریتوم که مسئول دنبال کردن پاداش و دنبال کردن هدفه. این مدل مبتنی بر بیماری میگه که تمام این تغییرات به دلیل مصرف مواد و در معرض مواد قرار گرفتن اتفاق میفته و برگشت دادن اینا اگر غیر ممکن نباشه خیلی سخته. این مدل که طبیعتاً بر مبنای بیولوژی شکل گرفته، اینو نمیتونه خیلی خوب توضیح بده که خب چطور بعضی افراد بر اساس تفاوت ژنتیکیشون بیشتر مستعد اعتیادن. و نکته بعد این که خب اگه بیماری درمانش چیه؟ ظاهراً اعتیاد درمانی نداره، یه بیماری مزمنه. البته این موضوع که اعتیاد درمان نداره مشکلی برای این مدل بیماری ایجاد نمیکنه. خیلی از بیماری های شناخته شده مثل بیماری های قلبی یا دیابت یا بعضی از انواع سرطان درمان ندارن. برای اینا در بهترین حالتش یه راه‌های کنترلی وجود داره، نه درمان. در نهایت این ایده که اعتیاد یه بیماری تقریبا همه جا پذیرفته شده و شایع‌ترین مدل برای فهمیدن اعتیاده. سایت انستیتوی ملی سوی مصرف مواد آمریکا که یه بخشی از سازمان ملی سلامت، اعتیاد رو اینجوری تعریف میکنه. میگه که اعتیاد به عنوان یک بیماری مزمن و برگشت پذیر مغزی تعریف میشود که ویژگی های آن تعقیب و مصرف بی اراده مواد علارغم عواقب مضر آن است. کلمه های کلیدی این تعریف هم همین است: بیماری مزمن مغزی. یا توی یه بخش دیگه ای از این نشریات انستیتوی ملی سوی مصرف مواد آمریکا اومده که در نتیجه تحقیقات علمی میدانیم که اعتیاد بیماری است که هم مغز و هم رفتار را تحت تأثیر قرار میدهد. بسیاری از عوامل زیست شناختی و محیطی را شناسایی کرده ایم و در آستانه شناسایی تنوعات ژنتیکی هستیم که بر شروع و پیشرفت این بیماری اثر می‌گذارند. تصویربرداری های مغز از افراد مبتلا به اعتیاد تغییرات فیزیکی را در نواحی از مغز نشان می‌دهد که نقش کلیدی در قضاوت، تصمیم‌گیری، یادگیری، حافظه و کنترل رفتاری دارند. دو تا ستون محکم و واقعاً تزلزل ناپذیر این مدل بیماری رو سر پا نگه داشته. اول انبوه شواهدی که نشون میده با اعتیاد مغز واقعاً تغییر میکنه. و خب وقتی با اعتیاد مغز تغییر میکنه، منطقیه که بگیم اعتیاد بیماری مغزیه. وقتی پانکراس تغییر میکنه، ما مبتلا میشیم به دیابت. وقتی قلب تغییر میکنه، ما بیماری قلبی میگیریم. هپاتیت کبد رو تغییر میده. سرطان ریه مثلا ریه ها رو تغییر میده. این یه ستون. ستون دوم اون مسئله کنترله. فرد معتاد ظاهرا واقعا کنترلش از دست میده. فقدان کنترل رفتاری واقعا بدترین اتفاقیه که ممکنه برای کسی بیفته. از سن 3 سالگی تا آخر عمر نشانه اینکه اوضاع رو به راهه اینه که رو رفتارمون کنترل داشته باشیم. تو اپیزود قبلی درباره اثرگذاری بعضی از انواع مواد گفتیم که چطور رفتار فرد رو عوض میکنن. ماجرای موشایی که هروئین یا کوکائین مصرف میکردن یادمون هستیه. اینا مثالایی برای همون از دست رفتن کنترل. وقتی به خاطرات و روایت‌های افراد درگیر اعتیاد نگاه می‌کنیم، خیلی واضح و البته تلخ و دردناک می‌تونیم اینو ببینیم. اما این وسط یه دوگانه‌ای هم شکل گرفته که خیلی درست به نظر نمی‌رسه. انگار که اگه شما می‌خواید اعتیاد رو بررسی بکنید، باید یه انتخابی بکنید. یا باید اعتراف بکنید که مغز عضو خیلی مهمیه که در این صورت اعتیاد یه بیماری مغزیه، یا اینکه کلاً دست از مغز بکشیم و بعد بچسبیم به انتخاب و عوامل محیطی و انسانشناسی اجتماعی و بقیه صحبت‌ها. انگار که توصیف عصب‌شناختی پدیده اعتیاد قرار جایگزین توضیح‌های روانشناختی یا اجتماعیش بشه، نه اینکه اینا مکمل هم باشن. این سه تا مدل تا یه حدی هم با همدیگه هم پوشانی دارن، اما هر کدوم یه پیامدایی دارن. هر کدوم از اینا رو اگه بپذیریم، روی سیستم فکری و همینطور روی برنامه‌های تحقیقی و همینطور مراقبت و درمان از سطح خود فردی که رنج می‌کشه تا سطح سیاست‌گذاری‌های دولتی تأثیر می‌ذاره. مدل مبتنی بر بیماری طبیعتاً به دنبال اینه که توسط متخصص‌ها درمان ارائه بده که معمولاً متخصص‌های پزشکی هستن، از جمله مثلا روانپزشکا. اما به غیر از روانپزشکا، خب یک لشکری از پرسنل و کارمندا و اینا هم هستن که تحت نظر اون پزشکا و روانپزشکا کار می‌کنن. حالا یا حداقل به صورت تئوریک باید زیر نظر اونا باشن. مدلی که میگه اعتیاد یک انتخابه، میگه باید باورها و زاویه نگاه فرد رو تغییر داد، که اینم اغلب قراره با کمک روش‌های روانکاوی انجام بشه. مدل سلف مدیکیشن هم خیلی توجهش رو میذاره روی کودکان و نوجوانا و اینکه از اونها در برابر استرس‌های شدید روانی اجتماعی مراقبت و محافظت بکنیم. و همینطور توجه می‌کنه به مسائل و مشکلات مربوط به فرایند رشد، چیزایی که میتونن فرد رو بیشتر مستعد اعتیاد بکنن. این مدل میگه که هر چی زودتر بتونیم این مسائل و مشکلات رو تو فرد تشخیص بدیم بهتره، تا قبل از اینکه به اعتیاد منجر بشه اونا رو چاره بکنیم. همه این مدل‌ها تا یه حد خوبی به نظر معقول میرسه، اما هیچ کدومشون لاچه تنهایی یا تو ترکیب با هم هنوز یک توضیح و تبیین روشن و کاملی به ما نداده که اعتیاد بالاخره چطوری کار میکنه و چطور میشه به صورت مؤثر باش مقابله کرد. هر سال میلیاردها دلار هزینه تحقیقات درباره اعتیاد میشه، واقعا بدون اینکه هنوز نتیجه قاطعی به دست اومده باشه. در کنار اینا موضوع مدیریت جنبه اجتماعی قضیه هم هست. اینکه بالاخره جامعه چطور باید با این مسئله مواجه بشه و آثار مخربش رو کنترل بکنه. اینجا نمیخوام وارد موضوع مبارزه با مواد مخدر بشم، اما تقریبا همه جا تا اواسط قرن 20 یک نگاه اخلاق مدارانه ای توی این موضوع وجود داشت. اینکه اعتیاد یک نقص و ضعف اخلاقیه. تو همین ایران خودمون هم که همینطور بود. الان هم این نگاه اصلا کم که نیست، شاید بشه گفت نگاه غالب هنوز. در مقابل این نگاه سرزنش‌آمیز این ایده مطرح شد که اعتیاد یه بیماریه. اینکه اعتیاد یه بیماریه اولین حامی بزرگش یک نهاد اجتماعی بود، نه یک نهاد پزشکی یا علمی. سازمان اجتماعی الکلی‌های گمنام یا AA از اواسط دهه 1930 شروع کرد به جا انداختن این قضیه که اعتیاد یک بیماریه و به تدریج نگاه جامعه رو به موضوع اعتیاد و فرد معتاد تغییر داد و همینطور به مسئله درمان. پیش‌فرض AA این بود که فرد الکلی اونم یه انسانه که داره رنج میکشه و حق داره و همینطور وظیفه داره که سعی کنه تا از این رنج رها بشه. اما برگردیم و ببینیم که این مدل مبتنی بر بیماری تا کجا جواب میده و آیا میشه یه مدل یک دست و یک پارچه ای از بین اینها به دست آورد.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
یه سوال، ما همون مغزمون هستیم یا مغز ما یک بخشی از ماست؟ حالا یه بخش مهمی از ما. وقتی که میگیم مغز من منو به این کار واداشت یعنی چی؟ یا وقتی که میگیم مغز من الکل رو خیلی دوست داره این یعنی چی؟ تو اینجور حرفا انگار ما داریم یک استعاره هایی رو با هم قاطی میکنیم، داریم چند تا سطح تحلیل مختلف رو با هم قاطی میکنیم. این که بگیم هوس یا لذت توی یک نقاط خاصی از مغز اتفاق میفته از یه نظر استعاره است. مغز خوشایند و ناخوشایند نداره، پاداش و تنبیه نداره، هدف و هوس نداره، ما داریم. سلولای مغز ما تو خودشون که فکر و احساس ندارن، ما احساس داریم، هوس داریم و ماییم که معتاد میشیم. معنی این حرف اینه که ما بیشتر از صرف مغزمون هستیم. ما مغزمون هستیم به علاوه محیطمون. محیط ما هم انگار یک جزئی از ماست و البته بخش عمده محیط ما آدمای دیگه و رابطه با آدمای دیگه است. مغزای ما چه وقتی هیچ رابطه‌ای با مواد ندارن و چه وقتی درگیر مواد هستن فقط دارن همون کاری رو میکنن که طی میلیون ها و میلیون ها سال تکامل معلوم شده که مفید بوده. اینکه چیزایی رو که خوشمزه هستن یا احساس خوبی به ما میدن رو بشناسن و دنبال بکنن. همین. مغز این چیزا رو از بین همه چیزهای دیگه میشناسه. از بین اون نویز اطلاعاتی که تو پس زمینه هست و بعد ما رو به سمت اونها هدایت میکنه. روانشناسا به این چیزا میگن پاداش یا ریوارد. چیزایی مثل یه میوه رسیده خوشمزه، نون تازه، اورگاسم و با یه قدری فاصله ولی مرتبط با اینها پول، ظاهر زیبا، قدرت و البته مواد. شاید اعتیاد نتیجه ناخواسته این باشه که مغز داره همون کاری رو میکنه که اصلا قرار بوده بکنه. ما میگیم اعتیاد و رفتار فرد معتاد غیر عقلانیه یا غیر منطقیه. اما رفتار آدم غیر معتاد عقلانیه؟ طی 3-4 دهه گذشته زمینه‌های تحقیقاتی مختلفی من جمله مثلا اقتصاد رفتاری اینو بررسی کردن که سیستم فکر کردن و تصمیم گرفتن ما چقدر واقعا غیر عقلانیه. از بین این محققا مثلا دانیل کانمن، روانشناس و اقتصاددان برنده نوبل 2002، جزو چهره‌های شناخته شده است. یا یک کسی مثل دن آریلی. فقط اینا هم نیستن، اما این دست تحقیقات مجموعاً به ما نشون دادن که اون تصویر انسان به عنوان موجود عقلانی و منطقی اصلا دقیق نیست. نه اینکه هیچ عقلانیت و منطقی در ما نیست. به قول استیون پینکر، ولی اگه خیلی سخت تلاش بکنیم میتونیم گاهی به صورت دست جمعی عقلانی تصمیم بگیریم. اما اینکه هر کدوم از ما همیشه عقلانی و منطقی هستیم، این تصویری که ما از بیرون اطلاعاتو میگیریم، اونو به صورت منطقی پردازش میکنیم و بعد تصمیم میگیریم، این اصلا تصویر دقیقی نیست. دلیل زیستی تکاملیش هم خیلی روشنه. مغز ما به عنوان یک عضوی از بدن اولویتش اینه که از خطر اجتناب بکنه و با کمک دست و پا و دهان و دندون و البته اعضای جنسی کار تکاملیشو پیش ببره. یعنی ما زنده بمونیم و ژن هامونو منتقل و منتشر بکنیم. همین. عقلانیت یه ابزار مفیدیه برای برنامه‌ریزی، اما وقتی پای غذا، سکس، درد و خلاصی از درد میرسه، عقلانیت اون اولین بخشی از ما نیست که دست به کار میشه. پس اینکه بگیم اعتیاد غیر عقلانیه یا غیر منطقیه، این حرف بدیهیه. عقلانی نبودن و از جمله رفتارهای خودویرانگر روی افراد درگیر اعتیاد دلیل این نمیشه بگیم که مغزشون دچار اختلال شده، مریض شده. این فقط نشون میده که مغز اونا هم مغز یه انسانه. بریم جلوتر. مغز ما آدم ها خیلی بخش ها و سیستم های مشترکی با مغز قدیمی و باستانی خزندگان مثلا داره. اون بخش های مشترک تو مغز آدم ها پیچیده ترن، اما همون کارکردهای اساسی و بنیادی اولیه رو دارن. بخش های زیر قشر مخ یا سابکورتیکال مثل هیپوتالاموس و ساقه مغز، اینا مسئول واکنش ها و اعمال سریع هن. مثل جنگیدن یا فرار کردن، چیزی که اصطلاحا بهش میگن fight or flight response، یعنی واکنش های سریع و آنی. اون چیزی که پستانداران و مخصوصاً ما انسان‌ها رو متمایز می‌کنه اینه که ما توی محیط زندگی می‌کنیم که فوق‌العاده پیچیده‌تر و متنوع‌تره و می‌تونیم با اون پیچیدگی‌ها تطابق پیدا بکنیم. دلیل این توانایی پستاندارا و به طور مخصوص و عمده آدما در تطابق با شرایط اینه که مغزشون طراحی شده که یاد بگیره. یعنی طراحی شده که تغییر بکنه. مارمولک‌ها در طول عمرشون خیلی چیز خاصی یاد نمی‌گیرن. مجموعه مهارت‌ها و امکاناتی که دارن تقریباً ذاتیه. اما انسان تقریبا تمام کارهایی رو که میکنه اینا رو یاد میگیره. به همین خاطرم است که نوزاد انسان تقریبا هیچ کاری نمیتونه بکنه. هیچ کاری نمیتونه بکنه چون هنوز یاد نگرفته. مغز ما در طول تمام عمر و مخصوصا 2-3 دهه اول تغییرات خیلی گسترده و مفصلی میکنه. بیشتر این تغییرات توی چند ناحیه مشخص اتفاق میفته. یکی قشر مخ، سریبرال کورتکس، اون لایه سطحی قهوه‌ای خاکستری. دومی چیزی که اسلام بهش میگن لیمبیک سیستم یا سیستم عصبی احساسی که چند تا بخش کلیدی داره، آمیگدالا، هیپوکامپوس و استریتوم. سلولای این بخش هم تا حدود قابل توجهی قابل برنامه ریزی شدنن. اون بیشتر از 20 میلیون سلول عصبی که توی این لیمبیک سیستم هستن، یعنی اصطلاحاً سیستم عصبی احساسی، از قبل مشخص نشده که کدوم سلول به کدوم سلول متصل بشه. چیدمان و جاگیری این سلولا تقریبا بین همه یکسانه، اما اتصالات بین اونا یا سیناپس ها که تعدادش به چندین تریلیون میرسه در طول زمان به شدت تغییر میکنه. این تغییرات هم در طول زمان بر اساس تجربه ها و اتفاقات محیطی اتفاق میفته. پس مغز در طول بخش عمده‌ای از زندگی مدام در حال تغییره. خب مغز مدام در حال تغییره، اما از طرف دیگه ما برای اینکه بتونیم تو این زندگی حرکت بکنیم و به کارمون ادامه بدیم به یک ثباتی هم نیاز داریم. لازم داریم که توی ادراکمون و توی عملها و احساسامون یک حدی از ثبات هم باشه تا بتونیم برای قدم بعدی، برای روز بعدی، برای اتفاق بعدی آماده بشیم. برای همین هم است که این تغییراتی که مغز میکنه تقریبا همیشه به سمت شکل دادن عادت پیش میره. و وقتی یه عادت شکل گرفت، حتی یه عادت کوچیک، سفت سر جای خودش میمونه و حتی گاهی تا آخر عمر. تغییر عادت، تغییر هر عادتی واقعا کار سختیه. همه این حرفا یه نکته کلیدی داره. نکته اینه که تجربه های ما، اتفاقایی که برای ما میفته، اینا مواد زیست شناختی ما رو تغییر میده. سیمکشی مغز ما رو اصطلاحاً تغییر میده. و از طرف دیگه این تغییرات زیست شناختی به نوبه خودش نوع تجربه کردن ما رو تغییر میده. یعنی تغییرات ساختاری تو مغز باعث میشه که اون نوع تجربه ها و اون چیزایی که تجربه کردیم محتملتر و در دسترس تر بشن. این یک حلقه بازخوردیه، این یه فیدبک لوپه و خیلی پیامدهای عجیب غریبی داره. یک چرخه‌ای که مدام خودش رو تقویت میکنه. یه تغییری توی سیستم ادراکی ما ایجاد میکنه و ما رو به تجربه دوباره اون حساس تر میکنه. همین باعث میشه که تکرار اون تجربه محتمل تر بشه و باز وقتی تکرار شد، همین تکرار باز ما رو بهش حساس تر میکنه. انتظار ما رو برای تکرار اون بیشتر میکنه و باز همون فیدبک لوپ. یه نکته مهم هم باید به این تصویر اضافه بکنیم. نکته که برای فهمیدن اعتیاد خیلی مهمه. وقتی این تجربه های ما که گفتیم رو سیمکشی مغز ما اثر میذارن، وقتی این تجربه های ما از دنیا با احساس های شدید همراه باشن، حالا چه احساس جذب شدن باشه یا تهدید یا لذت، آسایش، آرامش، هرچی، این تغییرات مغزی شتاب بیشتری میگیره. درباره اعتیاد، مهمترین احساسی که توی این ماجرا دخیله احساس هوس و میل به یه چیز مشخصه که دقیقا از بقیه چیزایی که مغز درک میکنه متفاوته و همونطور که گفتیم خیلی هم متفاوته. یه مرور بکنیم. مغز ما در بخش خیلی مهمی از طول عمر ما مدام در حال تغییره و این تغییرات طوریه که عادتها شکل بگیرن. یعنی یک اتفاق مهم، یه تجربه مهم روی مغز ما اثر میذاره و باعث میشه ما به اون حساس تر بشیم و همین حساس تر شدن یعنی دوباره تکرارش کنیم و همینطور تکرار تا به یه عادت تبدیل بشه. دلیلش هم این بود که مغز دنبال اینه که توی این دنیای متنوع و متغیر یه تصویر و چارچوب ثابتی برای عمل پیدا بکنه. این که مغز در مواجهه با تجربه ها و احساس ها تغییر میکنه این چیز تازه‌ای نیست. کلمه نوروپلاستیسیتی یا انعطاف پذیری عصبی چیزیه که همه عصب شناسا میشناسن و مدام دربارش حرف میزنن. نوروپلاستیسیتی یعنی این که مغز شکل پذیره و تغییر میکنه. اما همین عصب شناسا که اعتیاد رو بررسی میکنن انگار اینو فراموش میکنن. مغز آدمو اسکن میکنن و وقتی میبینن که بعد از مصرف کلی کوکائین یا الکل یا هر ماده دیگه ای مغز تغییر کرده، میگن که ببین مغز تغییر کرده، پس این یه بیماریه. اگه انعطاف پذیری قانونه نه استثناء، پس این که مغز تغییر کرده نکته خاص و عجیبی نباید باشه اصلا. مغز اصلا قراره که با تجربه ها تغییر بکنه و در واقع اون تجربه هرچی تازه تر و جذاب تر و درگیر کننده تر باشه، بیشتر احتمال داره که مغز تغییر کنه و بیشتر احتمال داره که این تغییر مسیر تبدیل شدن به یک عادت رو پیش بگیره. اما چی باعث میشه که این عادتی که اسمشو میذاریم اعتیاد اینقدر با دوام باشه، اینقدر بی امان باشه و تغییر دادنش اینقدر سخت باشه؟ چه چیزی باعث میشه که این عادت اینقدر با عادتهای دیگه ما متفاوت باشه؟ 3 تا چیز. اول اینکه این یک عادت فکری و احساسیه، یه عادت ذهنیه و نه فقط یه عادت رفتاری. اینکه آواز خوندن توی حموم بخوای ترک بکنی که یه عادت عملیه، این خیلی راحت تره تا اینکه عادت کرده باشی دنیا رو جای ناعادلانه و خطرناکی ببینی و حالا بخوای اینو تغییر بدی. دوم این که اون بخش احساسی مربوط به اعتیاد همیشه با احساس میل و هوس همراهه که جزو احساسهای خیلی اساسی و بنیادیه. و سوم این که این عادتیه که تبدیل میشه به یک عمل وسواسگونه، همون موضوع از دست دادن کنترل. شاید همه عادت‌ها وقتی حسابی جا افتادن تا یه حدی به وسواس تبدیل بشن و ما نتونیم خیلی سفت و سخت جلوشون رو بگیریم. اما درباره اعتیاد این خیلی شدید اتفاق میفته. دلیلش هم اینه که تجربه‌ای که این عادت رو درست میکنه، یعنی تجربه مصرف مواد، خودش خیلی تجربه شدیدیه. همه اون حرفای اپیزود قبلی اینا رو میگفت. پس اگه بخوایم اعتیاد رو بفهمیم، باید اون رو از زاویه عملکرد یک مغز عادی و سالم ببینیم اصطلاحاً. ولی البته باید اینم در نظر داشته باشیم که همین عملکرد مغز سالم و عادی نتیجه خیلی افراطی تو اینجا داره. پس یه چرخه بازخوردی وجود داره بین تجربه میل و هوس، حالا یا احساسهای قوی دیگه، و تغییر تحولات مدام مغز. این چرخه اصلا یکی از محرکای اصلی کل فرایند رشد آدمه. اگه شما یه کیک شکلاتی بخورین با اون لذت مخصوصش، بعدش میل دارین که دوباره کیکو بچشین. دفعه بعد که میرین کافه یا میرین رستوران، دوباره یاد اون کیک میافتین و احتمال داره که دوباره کیک شکلاتی بخورین. این شروع مسیریه که شما رو تبدیل بکنه به یه کیک خور حرفه‌ای شدن. تو اول کار ممکنه فقط یه چند تا سیناپس با چنین تجربه‌ای تغییر بکنن، اما همون تغییرا احتمال این که شما دفعه بعد بازم کیک شکلاتی سفارش بدین رو که یک کمی بیشتر میکنن. دفعه‌های بعدی بیشتر متوجه این میل و هوس میشین و بعد از مدتی یک زنجیره‌ای از تجربه‌های درونی شکل میگیره که با هر بار تکرار قوی‌تر و قوی‌تر میشه و بیشتر احساس میکنید که میخوام یک کیک شکلاتی بخورم. و بعد از یه مدتی این تبدیل به یه عادت میشه. یه نکته خیلی مهم و کلیدی هم نباید فراموش کنیم. این فقط جذب شدن و لذت بردن نیست که این فیدبک لوپ رو به راه میندازه و محرک این میشه که عادت‌های عصبی و ذهنی شکل بگیرن. افسردگی و اضطراب هم همین چرخه رو درست میکنن. هر احساس قوی همین کار رو میکنه، نه فقط احساسهای اصطلاحاً مثبت. شدت عاطفی تجربه، اینکه چقدر توجه و تمرکز ما رو به خودش میکشه و همینطور تکرار اون تجربه در طول زمان، اینا چیزاییه که یه تجربه ساده رو از یادگیری متفاوت میکنه و اینا درست همون چیزاییه که توی تجربه مصرف مواد خیلی قوی و شدید حضور داره. مثلا اولین دفعه مصرف کوکائین احتمالاً یک الگوی عصبی خیلی تازه و غریب رو توی مغز ایجاد میکنه. یه تجربه خیلی تازه. حالا البته اگه از فروشنده مناسب خرید باشین. بعد هر بار دیگه که کوکائین مصرف بکنین، اون تغییر ایجاد شده تشدید میشه، تقویت میشه و تثبیت میشه. این تغییرات به تدریج بخشای مختلفی از مغز رو درگیر میکنه، از جمله بخشای مربوط به ادراک، مسئول دیدن و شنیدن. همینطور قشر پیشانی یا پریفرانتال کورتکس که مسئول فکر کردن و برنامه ریزیه. بعد بخشای حرکتی. فقط اینا هم نیست، اون سیستم عصبی احساسی یا لیمبیک سیستم که گفتیم خیلی هم قدیمیه، و بخشای کلیدی مثل آمیگدالا و هیپوکامپوس هم جزوش هست. پس کم و بیش کل مغز درگیره. بخشای مربوط به فکر، احساس، اصطلاحاً غرایز و حرکت. برای همین هم است که فکرها، احساسها و الگوهای رفتاری همه با هم شکل می گیرن. کل مغز خودش رو با اون تجربه تازه هماهنگ می کنه و اون رو به عادت تبدیل می کنه. تو اپیزود قبل یه نگاهی با یه کمی جزئیات انداختیم به پشت پرده عصب شناختی این داستان، اینکه مواد چجوری با چه سیستمی اثر می زارن. اینجا ما دیگه وارد پیچ و مهره عصب شناختی این سیستم نمیشیم. اگرچه هر کدوم از این بخش‌ها پر ماجراست. میشه یک عمر رو فقط صرف مطالعه یک بخش کوچیکی از این مجموعه پیچیده کرد. یعنی همون کاری که عصب شناسا کردن و میکنن. اما به طور خلاصه اینجوری شد که تجربه‌ها، مخصوصاً تجربه‌های شدید و خاص، روی مغز ما اثر میذارن و اونو تغییرش میدن. و این روند یه چرخه بازخوردی ایجاد میکنه که کارش ساختن عادت هاست. برگردیم به اون موضوع اول، اینکه اعتیاد رو چجوری باید تعریف کرد. گفتم که رایج ترین مدل برای فهمیدن اعتیاد امروز اینه که اعتیاد یه بیماریه. این مدل میگه که اعتیاد یه بیماری مزمن و برگشت پذیره و شاهدش هم تغییراتیه که در نتیجه تغییر میزان دوپامین در اثر مصرف مواد توی مغز و مخصوصا استریتوم اتفاق میفته. البته فقط هم استریتوم نیست و گفتیم که قشر پیشانی مغز یا پری فرانتال کورتکس هم هست، جایی که مسئول تفکر آگاهانه و برنامه‌ریزی و ایناست و تو کسایی که درگیر اعتیاد هستن به زبان استعاری و غیر دقیق انگار ارتباطش با استریتوم کم کم قطع میشه، چون یه بخشی از سیناپس‌ها یا ارتباطاتشون رو با هم از دست میدن. این تغییرهای خیلی بزرگیه، نمیشه به راحتی از اینا گذشت و مدل اعتیاد به عنوان یه بیماری تنها مدل برای درک اعتیاده که واقعا به مغز و تغییراتش توجه میکنه. اینا نتایج کار صدها آزمایشگاه و هزاران مقاله علمیه. این مدل یعنی اعتیاد به عنوان بیماری مغز جنبه عصب شناسی ماجرا رو خیلی بهتر از مدل‌های دیگه نشون میده، مثل مدل اعتیاد به عنوان انتخاب. و البته این مدل کارکرد بالینی هم داره. با این مدل بهتر میتونیم بفهمیم چرا فرد معتاد با سابقه احساس ناتوانی میکنه. مثلا کل سیستم AA بر همین بنا شده که اعتیاد یه بیماریه و بیمار هیچ قدرتی در برابر اون نداره. این مدل ظاهراً خوبم نشون میده که چرا اعتیاد انقدر با دوامه و چرا انقدر مستعد اینه که دوباره پا بگیره. یه محقق عصب شناسی که خودش هم مدت‌ها معتاد بوده میگه که یه بار توی آزمایشگاه قرار بود یه چیزی رو به یه تعدادی موش تزریق بکنم. هزار بارم این کارو کرده بودم. موش رو برداشتم و سرنگ مخصوص رو آماده کردم و یهو گوشم یه سوتی کشید. یه مزه و یه بوی آشنایی رو توی دهن و دماغم احساس کردم، شبیه وقتایی که هروئین برای خودم تزریق می‌کردم. 10 سال 12 سال بود که ترک کرده بودم، داشتم دکترای عصب شناسی رو تکمیل می‌کردم. یهو دستم لرزید و با یادآوری اون احساس کارو رها کردم، سپردم به همکارم و از آزمایشگاه زدم بیرون. میشه تصور کرد چنین احساسی؟ اونم بعد از بیشتر از 10 سال با ذهن و روان آدم چه کار میکنه؟ خب با همه اینا چرا باید مدل اعتیاد به عنوان یه بیماری رو کنار بذاریم؟ دلیل اصلیش اینه که همونطور که گفتیم هر تجربه‌ای که به قدر کافی تکرار بشه، یعنی تکرار بشه چون انگیزه تکرار ایجاد میکنه، باعث میشه که سیمکشی مغز مخصوصا تو همون بخش استریتوم تغییر بکنه. خب پس چرا ما درباره هیجانمون از طرفداری یه تیم فوتبال یا دیدن یک معشوق، چرا اونجا حرف از بیماری نمیزنیم؟ چرا اونجا نمیگیم کسی که طرفدار سفت و سختی تیم فوتبال بیماری مغزی داره؟ هر کدوم از اینا یه تجربه هایی هستن که شبکه های سیناپسی خودشون رو تو همون استریتوم میسازن و شبکه هاشون درست بر مبنای همون سیستم دوپامینی عمل میکنه و از اون تأثیر میگیره. این تغییرات توی مغز همونقدر برای طرفداری از پرسپولیس و استقلال درسته که برای خلوت کردن با اون معشوق جان به بهار آغشته و البته برای هروئین و کوکائین و بقیه رفقا. این آخری نکته مهمیه، یکمی باید بیشتر دربارش بدونیم. وقتی حرف از طرفداری از تیم فوتبال میشه، خیلی درباره نقش مغز و پریفرانتال کورتکس و اینا تحقیق نشده. اما از تحقیقات آزمایشگاهی میدونیم که دنبال کردن هدفهای جذاب تو زندگی واقعی هم همین سیستما رو درگیر میکنه. پس اگرچه عادتهای اعتیادآور و اعتیادآمیز میتونن عمیقاً روی مغز ما حک بشن و ریشه بدونن، اما انگار هیچ خط و مرز مشخصی نیست بین اعتیاد و صرف دنبال کردن مداوم یه هدف جذاب. هیچ خط و مرزی نیست، چه تو خود مغز چه تو کارکردش. پس چطور بدونیم که برای کدوم میل ها، کدوم کشش ها و هوس ها اسم بیماری بذاریم و کدوم ها رو یه تغییر نرمال و عادی مغز بدونیم؟ ما بالاخره یه جایی باید یه خط و مرزی مشخص بکنیم که یه طرف عادت عادیه، یه طرف اعتیاده. اما بین اعتیاد و یه عادت قوی از هیچ نظر هیچ فرقی نیست، نه از نظر میزان وابستگیش به سیستم دوپامینی، نه اینکه کجاهای مغز درگیر ماجراست، نه اینکه فرد میتونه یا نمیتونه آگاهانه و هوشیارانه جلوی عادتش رو بگیره یا نه. همه اینا یه طیفای پیوسته است، نمیشه خط کشید و دستبندی کرد بیماری در مقابل سلامتی. بعضیا اینجوری تفکیک و تقسیم میکنن که این عادت‌ها وقتی بیماریه که با زندگی فرد تداخل پیدا میکنه. اما باز اینجا هم میتونیم خط بکشیم. حواسمون هست که این خط کشی خیلی تبعات داره. کسی که بیمار باشه اگه خودش هم نخواد خیلی وقتا ناچاره که بره دنبال درمان. تو بعضی جاها حقوق اجتماعی شدیدن تحت تاثیر قرار میگیره. پس کجا بگیم مضره؟ اون معشوقی که خواب و خوراک از کسی گرفته خودش ممکنه متأهل باشه. این مداخله توی زندگی فرد نیست، مضر نیست. یا درباره طرفدارای فوتبال هم که همیشه درباره تعصبشون شنیدیم یا دیدیم که گاهی با هم درگیر میشن و کار به آسیبای جدی میرسه. دیدیم که طرف مسئولیت‌های زندگیش رو رها کرده تا بتونه تیم محبوبش رو دنبال بکنه. کجا خط بکشیم بگیم که این عادت اون مریضیه؟ با این توصیفا کلمه اعتیاد انگار فقط یه معنای ساده داره. یک، اعتیاد دنبال کردن مکرر یک هدف خیلی جذاب به قیمت از دست رفتن جذابیت‌های هدف‌های دیگه، و دو، تغییراتی توی مغز که این چرخه فکر و رفتار رو به یک عادت تثبیت شده تبدیل میکنه. همین. خب پس وقتی بین نرمال بودن و مریض بودن تقریبا هیچ فرقی نیست، اینکه بگیم یه چیزی بیماریه چه فایده‌ای داره؟ یکی از مهمترین ضربه ها به مدل اعتیاد به عنوان بیماری از اینجا میاد که اعتیادهای رفتاری هم میتونن به همون اندازه اعتیاد به مواد پایدار و سفت و سخت باشن. اما باز نهادهای بهداشتی و سلامت عمومی همچنان میگن که اعتیاد اصولاً و اولاً از سوء مصرف مواد ناشی میشه. اگه اینجوریه، اگه اعتیاد اولاً اصولاً از سوء مصرف مواد ناشی میشه، پس تکلیف اعتیاد به ویدیو گیم چی میشه؟ اعتیاد به پورن، اعتیاد به شرط بندی، اینا مثلا چی میشه؟ چرا تو همه این پدیده‌ها که ربطی به مواد هم ندارن باز دوباره همون تغییرات مغزی رو میبینیم؟ در نتیجه همین سوال‌ها و بحث‌ها و تردیدها هم هست که تو آخرین نسخه DSM، یعنی کتاب راهنمای تشخیصی آماری اختلال‌های روانی، برای وابستگی به مواد و الکل از کلمه اعتیاد یا addiction استفاده نمی‌کنه، بلکه اینا رو اسمشو میذاره اختلال مصرف مواد، substance use disorder. این تغییر چه فایده‌ای داره؟ برای اغلب آدما اعتیاد دقیقاً همون معنای اختلال مصرف مواد است. و در مقابل تو همین نسخه اخیر DSM درباره شرط بندی از کلمه اعتیاد استفاده کرده. خب آیا این یعنی شرط بندی از هروئین اعتیادآورتره که اون شده سابستنس یوز دیسوردر، این شده اعتیاد؟ یا مثلا برای اختلال بازی اینترنتی، اینترنت گیمینگ دیسوردر، نوشتن که تحت مطالعه بیشتر. این یعنی هنوز مطمئن نیستیم که اسمش رو چی بذاریم، اما ظاهرا تو همون حد و حدود مصرف شیشه است. درباره همین مشخص نبودن مرز یه مثال مهم میشه زد. آدما یه فعالیت‌هایی رو به صورت تکراری دنبال می‌کنن و اغلب خیلی هم کنترلی روی اون رفتارا ندارن، چون فعالیت‌های خیلی جذابی هستن. اما یک فعالیت خیلی نرمال انسانی است که برای خیلی از ماها اصلا نماد و سمبل میل کور و دنبال کردن مداوم هدفه: عاشق شدن. عاشق به صورت خیلی وسواس‌گونه‌ای به معشوقش فکر میکنه. خوبیاش خیلی اغراق شده به چشمش میاد و حاضرم نیست که به پیامدهای اون عشقش برای آینده فکر بکنه. عشق رمانتیک و البته عشق والد فرزند و حتی انواع محجورتر عشق به راحتی میتونه به وسواس تبدیل بشه. میتونه خیلی شدید و متمرکز باشه و هر فکری درباره آینده و پیامد و نتیجه و اینا رو کنار بزنه. اینا عیناً چیزاییه که تو اعتیاد میبینیم. دست کم از نظر رفتاری و روانشناسی. از نظر عصبشناسی چی؟ اگه یه نگاهی به عصبشناسی عشق بندازیم، اونجا هم می‌بینیم که شباهت‌های خیلی مهمی وجود داره. بین محققا این توافق هست که یکی از دلایل مهم توجه متمرکز عاشق به معشوق همون افزایش سطح دوپامینه. و همین افزایش سطح دوپامین باعث میشه که اون فرد میل داره اون معشوق رو منحصر به فرد بدونه. تحقیقات متعددی اومدن و ارتباط عشق و اعتیاد رو مستقیما بررسی کردن. توی یکی از مهمترین این تحقیقات، نویسنده‌های مقاله اولین رو تصدیق می‌کنن. می‌نویسن که تمام موادی که سوء مصرف دارند، سطح دوپامین آزاد شده در نوکلیوس اکامبنز رو افزایش می‌دهند. و بعدش می‌نویسن که ما درباره فرایند تشکیل زوج، پیرباندینگ، در پستانداران هم همین را میدانیم. همین محققا می نویسن که مشابه موادی که سوء مصرف دارند، دوپامین مزولیمبیک سیستم و مشخصاً در منطقه نوکلیس اکامبنز عامل عمده‌ای در شکلگیری زوج بین پریری وول هاست. یه نوعی پستاندار شبیه به موش مثلا. نشان داده شده که اینش خیلی جالبه. نشان داده شده که جفتیابی باعث آزاد شدن دوپامین در نوکلیوس اکامبنز در جوندگان می شود. در پریری وول ها مسدود شدن گیرنده های دوپامینی در نوکلیوس اکامبنز از شکلگیری زوج جلوگیری می کند. به علاوه فعال ساختن بیدلیل گیرنده های دوپامینی در نوکلیوس اکامبنز کافی است تا تشکیل زوج صورت گیرد، حتی وقتی جفتگیری رخ نمی دهد. شباهت ها و تناظرهای عصب شناختی و همینطور رفتاری بین عشق و اعتیاد خیلی مفصل تر و پیچیده تر از این یکی دوتا نقل قولیه که گفتم. البته گونه های خیلی زیادی از پستاندارا نیستن که حتی یه ذره هم به تک همسری نزدیک باشن. پس برای بررسی این موضوع باید روی اون معدود گونه های تک همسری بین پستاندارا تکیه بکنیم. اما اگه مقالات متعدد علمی رو و مطالعاتی که انجام شده اینا رو جمع بندی بکنیم، محققا اینجوری میگن که در مرحله آغازین اعتیاد مقادیر انبوهی اطلاعات حسی درباره سوژه اعتیاد جمع‌آوری می‌شود. در اعتیاد به مواد این اطلاعات به حواس مربوط به آن ماده اعمال می‌شود، بو و مزه ماده مورد نظر و نیز تجربه خاص و منحصر به فرد آن ماده و نیز بستری که آن ماده در آن استفاده شده. در اعتیاد به شریک partner addiction این اطلاعات اولاً و به صورت عمده اجتماعی هستند، ظاهر، لمس کردن، کلمات، عطر، شکل بدن و چهره و احتمالاً تجربه‌های برخورد جنسی. وقتی این تماس‌های اولیه با سوژه اعتیاد، اینجا یعنی معشوق، وقتی این تماس‌های اولیه با سوژه اعتیاد نتایج همراه با پاداش به همراه داشته باشد، دوپامین در نوکلیوس اکامبنز آزاد می‌شود که باعث می شود سرنخ‌ها و نشانه‌های پیشبینی پاداش مورد نظر توجه بیشتری را جلب بکنند. این جملات علمی یعنی چی؟ یعنی به نشانه‌های حضور معشوق حساس‌تر می‌شی. یا به طریق مشابه وقتی از جلوی مشروب فروشی که پاتوق تو دوستات رد می‌شی، ذهنت سری به سمتش کشیده می‌شه. همه این شباهت‌ها و تناظرات که باعث می‌شه این محققا به جای کلمه عشق از اعتیاد به شریک پارتنر ادیکشن استفاده بکنن، همین یه عبارت خیلی چیزا رو روشن میکنه. یعنی اگه اعتیاد بیماریه، ظاهراً عشق هم بیماریه. پس اینکه بگیم اعتیاد یک بیماریه، علارغم کمکایی که تا الان به ما کرده، ظاهراً همچنان تصویر و درک درست و دقیقی نیست. و البته دلایل دیگه‌ای هم هست که بگیم چرا اعتیاد بیماری نیست. مثلا اینکه چند دهه است درباره عوامل محیطی که فرد رو مستعد اعتیاد میکنه میدونیم، اما جامعه پزشکی هنوز بیشتر روی جنبه و عوامل ژنتیکی تاکید میکنه، ولی نقش تجربه ها رو، چه رویدادهایی که برای آدم اتفاق افتاده و چه کیفیت زندگی، اینا رو مدام دست کم میگیرن. دیگه اینکه عوامل مؤثر محیطی و روانشناختی نقش خیلی مهمی در این دارن که ما اصلا دنیا رو کلا چطور تجربه میکنیم. اما مدل اعتیاد به عنوان بیماری باز همه تمرکزش رو گذاشته روی استفاده از ماده، نه تجربه‌ای که در ارتباط با تجربه‌های دیگه فرد باشه. اینو می‌دونیم که جذابیت خیلی قوی مواد تا یه حدی پاسخی به رنج‌های روانی از جمله جدا افتادن از اجتماع و احساس‌های منفی مکرر و مداوم. مثلا توی آزمایش اومدن به موش‌ها هروئین دادن. دوباره طبق معمول موش باید یه اهرمی رو فشار میداد مثلا که یه دوز هروئین بگیره. موشا انقدر این اهرم رو فشار میدادن تا از خستگی و گرسنگی به حال مرگ بیفتن. بعد اومدن همین آزمایش رو توی موشایی تکرار کردن که دست جمعی دارن زندگی میکنن. تو محیطشون غذا هست، بازی هست، جفت هست، اسباب بازی هست، اما این دفعه نتیجه کاملا فرق داشت. هر از گاهی میومدن یه امتحانی میکردن و بعد میرفتن دنبال کار و زندگی موشانه خودشون. میشه تصور کرد که پیامدهای اجتماعی و فرهنگی چنین آزمایشی چقدر میتونه گسترده باشه. اگه تو جامعه ای زندگی میکنی که مدام تحت فشاری، چه حالا فشار اقتصادی، چه فشار روانی، جامعه ای که آدما توش تنها ان، چشمانداز روشنی از آینده ندارن، روابط تحت این فشار از دست رفته، خب پیش بینی خیلی عجیبی نیست که تو چنین شرایطی مصرف مواد یه گزینه خیلی جذابی بشه. پس دوباره برگردیم به خونه اول. اعتیاد یه عادته که وقتی یک هدف خیلی جذاب رو به صورت مکرر دنبال میکنیم، این عادت نسبتاً سریع رشد میکنه و خودشو تقویت و تثبیت میکنه. قبلتر اعتیاد رو با یه رابطه عاشقانه مقایسه کردم. هر دوتای اینا با یک جذبه‌ای شروع میشن، یه چیزی که پاداش خیلی بالایی داره و کنار گذاشتن هر دوتاشون هم خیلی سخته. هر دوتا نیازهای عاطفی خیلی قدرتمندی رو تو انسان جواب میدن. طبیعی هم است، چون اگه اینجوری نبود انقدر قدرتمند نبودن. انواع اعتیاد همیشه به بعضی نیازهای عاطفی جواب میدن. گاهی اینا نیازهایی هستن که هر کسی داره. خلاص شدن از استرس، آرامش، لذت، نیاز به متصل شدن به یک کسی یا یک چیز دیگه‌ای خارج از خود آدم. همه ما این نیازها رو داریم. پس همه ما میتونیم معتاد بشیم. اما بیشتر اوقات از نیازهای خاصی میاد این اعتیاد، که توی شخصیت‌هایی بیشترن که آسیب‌های خاصی دیدن یا شرایط خاصی داشتن یا دارن. نوجوانا مثلا گفتیم هیچ کنترلی توی این دنیای پرآشوب دور و برشون ندارن. همینم است که نوجوانا خیلی بیشتر ممکنه عصبی و آسیب باشن و کنترل این حال منفی واقعا میتونه سخت باشه. مواد و بعضی فعالیت‌های دیگه یه پادزهری برای این حال بد فراهم میکنن، باعث میشن که اون احساس ناتوانی مطلق، اینکه انگار آدم هیچ نقش و کنترلی روی زندگیش نداره، به صورت موقتی کنار بره و زندگی یه کمی جالبتر بشه. رشد شخصیت برای هر کسی چیزی نیست بجز ساختن عادتهایی برای اینکه اون آدم بتونه تو این دنیا راهشو باز بکنه. عادتهایی برای ارتباط برقرار کردن، عادتهایی برای کنترل کردن امیال، عادتهایی برای کم کردن نگرانی‌های عاطفی و به یک شکلی کنار اومدن با روزهای سخت زندگی. پس اینجوری اصلا شاید بتونیم اعتیاد رو به عنوان یک زیرشاخه‌ای از فرایند رشد شخصیت ببینیم، چیزی که از دل نیازهای تأمین نشده ما سربلند میکنه. اما وقتی اعتیاد به تنها کار و تنها امکان ما بدل میشه، که برای یه معتاد با سابقه طولانی همین اتفاق هم میفته، وقتی که دیگه توانایی های کنترل امیال به خاطر همون مکانیزم های عادت سازی تحلیل رفتن، اعتیاد تبدیل میشه به سخت ترین احساس منفی که فرد تجربه میکنه. اون وقت اعتیاد خودش تبدیل میشه به همون نیاز برآورده نشده ای که روی همه چیز دیگه سایه میندازه. شواهد تأثیرات مشکلات و مصائب سالهای اول زندگی تو انواع و اقسام تحقیقات مشاهده شده. مشکلات و سختی‌هایی مثل آسیب‌ها یا سوء استفاده‌های جسمی، عاطفی یا جنسی، الکلی بودن اعضای درجه یک خانواده، افسردگی مزمن والدین، نتایج اینا خیلی سرراسته. هر چقدر میزان و شدت این مصائب بیشتر باشه، احتمال اینکه فرد مثلا الکلی بشه یا معتاد خیلی خیلی بالاتر میره. گفتم اینکه اعتیاد رو چطور تعریف می‌کنیم پیامدهای مهمی داره. اگه اعتیاد یه بیماریه، پس باید بیمار رو درمانش بکنیم یا بیماریش رو کنترل بکنیم. اما اگر اعتیاد با همه درد و رنجش، با همه قصه و اشکی که برای یک گروه بزرگی از مردم به همراه داره، بیماری نیست، اون وقت باید دنبال راه حل‌های دیگه‌ای باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه اعتیاد بیماری نیست و یک وضعیت و مشکل ناشی از کارکرد طبیعی مغزه، این یعنی باید به یک نگاه جامع و فراگیرتر فکر بکنیم و بخش‌های مختلف اون رو با هم و در کنار هم ببینیم. یعنی باید به این فکر کنیم که کدوم بخش‌های زندگی فردی و اجتماعیمون رو باید تغییر بدیم. مثلا میگیم که یکی از دلایل افسردگی و اضطراب اینه که فرد تصویر مطمئنی از آینده نداره. خب حل کردن این موضوع فقط کار خود فرد نیست. از یه جایی به بعد کل اجتماع باید فکری به حال این بکنه که چطور اعضای اون جامعه میتونن خیالشون از آینده راحت‌تر و مطمئن‌تر باشه. همین درباره اعتیادم صدق میکنه. اینجوری نقش مراقبت‌های روانی توی همه سنین، مخصوصا تو سنین کودکی و نوجوانی، خیلی برجسته‌تر میشه. اینکه خدمات سلامت روانی تو جامعه به راحتی در دسترس باشه مهمتر میشه. اون وقت نقش مدرسه و دانشگاه مهمتر میشه. مدرسه چقدر یک بچه و یک نوجوان رو برای برخورد با سختی‌های زندگی آماده میکنه، چقدر مهارت‌های عاطفیشو تقویت میکنه. اون وقت این مهم میشه که یک جامعه با تمام امکاناتی که در اختیار داره چقدر به سلامت روابط آدم‌ها اهمیت میده. اگه قرار ما به دنبال راه حلی برای مشکل تلخ و دردناک اعتیاد باشیم، شاید باید نگاهمون رو از موضوع بیماری فراتر ببریم. خب اولین قدم هم همینه، اینکه اعتیاد رو بهتر درک بکنیم. این اپیزود 18 پادکست پرسه بود، بخش آخر از پرونده هیولای خود را بشناس. ممنون از شما که پرسه رو میشنوید، معرفی میکنید به دوستاتون، کامنت میذارید، ریویو مینویسید و ایمیل میزنید و نظرها و نقدهاتون رو با من در میون میذارید. اول اپیزود گفتم که یه خبر دارم. خبر اینه که کتاب عقل در برابر جنون نوشته آدام فیلیپس با ترجمه من منتشر شده و الان که این اپیزود دارم ضبط میکنم دیگه کم کم داره توضیح میشه. آقای آدام فیلیپس روانکاوه و نویسنده انگلیسیه و توی این کتاب عقل در برابر جنون یک موضوعی رو مطرح میکنه، روی یک پارادوکسی دست میذاره، یک پارادوکسی، یک تناقضی که هم در این حال آشناست و هم خوره پنهان انگار. موضوع اینه که میگه ما میدونیم جنون یا دیوانگی چیه، حداقل یه ایده هایی داریم، یه فکرایی کردیم در موردش، اما اگه میدونیم که این جنون و دیوانگی چیه که ظاهرا خیلی هم زیاد بهش فکر کردیم، عاقل بودن چطور چیزی باید باشه؟ به نظر میرسه که یک چنین موضوع مهمی بدیهی باشه یا باید خیلی بهش فکر کرده باشیم، اما ظاهرا اینطوری نیست. نویسنده آقای آدام فیلیپس روانکاو و روانشناس سعی میکنه که از دل روایت‌هایی که درباره جنون داریم یک تصویری به دست بیاره از اون متضاد اسمیش، یعنی عاقل بودن. ببینیم که اگه جنون اینه پس عاقل بودن چی میتونه باشه. اگه جنون مثلا منشأ الهام و ذوق هنریه، اگه خلق اثر هنری بعضی وقتا با یک نوعی از جنون خلاقیت مرتبط شده، خب پس عاقل بودن چیه؟ از طرف دیگه یا از یک زاویه دیگه، اگه دیوانگی و جنون یه نوع بیماریه، یه بیماری ذهنه، بیماری مغزه، خب اون وقت عاقل بودن صرفا یعنی سالم بودن. و بعد ماجرا حساس‌تر از اینم میشه. مثلا اینکه این سوال مطرح میشه آیا عاقل بودن و تعریف عاقل بودن ابزار قدرت سیاسی و اجتماعی نیست؟ آیا اون کسی که جنون رو تعریف میکنه قدرت تعریف عاقل بودن و به تبع اون کنترل بقیه رو دست خودش نمیگیره؟ اینا سوالاییه که آدام فیلیپس مطرح میکنه. تو این کتابش میاد از آثار بزرگ ادبی و هنری سنت انگلیسی زبان، از شکسپیر تا دیکنز تا جورج اورول و خیلی کسای دیگه شاهد میاره، مثال میاره و تلاش میکنه که با مرور این توصیفات و این حرفایی که اینا در مورد جنون زدن یک معنای ضمنی برای عاقل بودن پیدا بکنه. تو یک بخشای دیگه ای از کتاب میاد و همین سوال رو در مورد دوتا از حیطه‌های خیلی حساس زندگی ما مطرح میکنه، یعنی رابطه ما با غریزه جنسی و همینطور رابطه ما با پول، و میخواد بفهمه که خب عاقل بودن توی اینا یعنی چی. هر جوری که نگاه میکنیم رابطه ما با غریزه جنسی، با میل جنسی، یک رابطه پرآشوبیه. اصلا انگار عقل انگار توش جایی نداره. اون وقت آدم عاقل چجوری میتونه یک زندگی جنسی داشته باشه؟ یا از اون طرف در مورد پول، در مورد جنون پول ما خیلی فکر میکنیم. عاقل بودن و رابطه داشتن با پول چجور چیزیه؟ اینا سوالاییه که آدام فیلیپس توی این کتابش میپرسه و سعی میکنه از دل جوابهایی که بقیه دادن و فکرهایی که خودش میکنه یک طرحی در بیاره و بیشتر از اینی هم که بخواد جواب بده سوال میپرسه. کتاب از این جهت برای من خیلی جالب بود که میتونست یک نقطه شروعی باشه برای فکر کردن به این موضوعات، فکر کردن به این تعریف‌ها و پیدا کردن سرنخ‌های تازه برای فکر کردن و کنجکاوی کردن در مورد این تعریف‌ها. من از خوندن این کتاب خیلی لذت بردم، امیدوارم که شما هم بپسندینش و مثل همین پادکست که میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید کتاب رو هم بپسندید، بخونید و معرفی بکنید. کتاب عقل در برابر جنون نوشته آدام فیلیپس که انتشارات پندار تابان منتشر کرده. بازم ممنون که پرسر رو میشنوید و راه های ارتباطی با پرسرم که میدونید، اینستاگرام @پرسپادکست، توییتر @پرسپی و ایمیل پادکستم که هست info@پرسپادکست.com. به زودی به شرط حیات با یه پرونده دیگه برمیگردم.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.